رازهای میلیونر، درسهای زندگی در دولت و فرزانگی. مارک فیشر، برگردان علی اکبر قارینیت. فصل اول. مرد جوان در محیط کار احساس عجیبی دارد. جان بلیک مردی بود جوان، 32 ساله، کوتاه قد و متواضع، ولی با ظاهری پرتحرک. وی در آپارتمان بروکلین نسبتاً شلوغش زندگی می کرد. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، فهمید که ساعت 9:30 را نشان می دهد و کارش دیر شده است. حالا یا ساعتش زنگ نزده بود یا اینکه فراموش کرده بود آن را تنظیم کند. وقتی برای دوش گرفتن نداشت، بنابراین به صورتش آب سردی زد، موهایش را شانه کرد، یک عدد قرص ویتامین C قورت داد و بعداً احساس کرد که در طول روز به انرژی زیادی نیاز دارد، لذا قرص دوم و سپس قرص سوم را بالا انداخت. خیلی سریع همان لباسهایی را پوشید که شب قبل پوشیده و به صورت نامرتب روی صندلی پخش کرده بود. چون هنوز کراواتش دور یقه پیراهنش به صورت گره خورده باقی مانده بود، پیراهن را همراه کراوات به صورت عرقگیر از سرش گذراند. ماشین مستانگ قدیمی مدل 65 وی که علاقه زیادی به آن داشت، مثل همیشه برای بار اول استارت نزد. ولی بالاخره بعد از 4 یا 5 بار استارت زدن روشن شد. با خودش فکر کرد، مثل اینکه امروز از آن روزهایی است که آرزو می کردم کاش از خواب بیدار نمی شدم. آژانس تبلیغاتی گلدستون در یک ساختمان قدیمی و کاملا بازسازی شده ی خیابان مدیسون قرار داشت و او در این چند سال اخیر در آنجا به عنوان نویسنده کار می کرد. جان وقتی وارد آژانس شد، منشی جان خانم لوئیس با چهره ای نگران به او خوش آمد گفت. کجا بودید؟ گلدستون بسیار عصبانی است. او همه جا دنبال شما گشته است. جلسه طبق برنامه 5 دقیقه دیگر شروع می شود و او حتما می خواهد قبل از تشکیل جلسه شما و گیت را ببیند. جان در حالی که وارد دفترش می شد، زیر لب زمزمه کنان گفت ساعت زنگدارم خراب شده بود و شروع به مرتب کردن پرونده های روی میز تحریرش کرد. منشیش به دنبال او وارد دفتر شد. جان در حالی که بر می گشت از او پرسید پرونده کوپر کجاست؟ لوئیس در حالی که لبخند ملایمی بر لب داشت و فایل در دستش بود، با همان کارایی معمولش که نشان از آمادگی قبلی وی می داد جواب داد بفرمایید اینجاست. جان جواب داد متشکرم و پرونده مقوایی بزرگی را گرفت که حاوی نشان شرکت کوپر، عکس کفشی که باید تبلیغ می شد و تصویری از یک زن و مرد بود. جان در حالی که سیگارش را روشن می کرد گفت خانم لوئیس لطفاً برایم یک فنجان قهوه بیاورید. شرکت کفش کوپر با آژانس گلدستون قرارداد بسته بود تا تبلیغ یک کفش جدید مردانه با یک پاشنه مخفی را بکند. این پاشنه 3 اینچ به قد کسی که کفش‌ها را می‌پوشید اضافه می‌کرد. تصویر که بر اساس نوشته جان تنظیم شده بود، خانم بسیار شیک و قد بلندی را نشان می‌داد که در خیابان پنجم در حال قدم زدن بود و به مردی که به خاطر پوشیدن کفش‌های کوپر قد مناسبی پیدا کرده بود، چشمک می‌زد. تنها مشکل این بود که جان باید آن را در جلسه صبحگاهی تحویل می‌داد و فکر می‌کرد که آمادگی این کار را دارد، ولی هنوز متن را ننوشته بود. او نتوانسته بود در این مورد فکر کند و سالها بود که یکی از نویسندگان برجسته آژانس تبلیغاتی به شمار می رفت. با عصبانیت به سیگارش پکی زد و سعی کرد روی الهامش که معمولاً به دادش می رسید تمرکز کند. ولی مغزش کار نمی کرد. انگار سالها بود که خلاقیت و استعداد خود را از دست داده بود. به یادداشت‌هایی که در خلال هفته گذشته برداشته بود، به اوراق متن، عناوین، تیترها و گفتگوها نگاهی انداخت، ولی چیزی به نظرش نرسید. دانه‌های ریز عرق بر پیشانیش نشست. باید خیلی سریع چیزی آماده می‌کرد. لوئیس در حالی که فنجان قهوه سیاه در دستش بود و بخار از آن بلند می‌شد، زودتر از رئیسش وارد دفتر شد. به دنبال آن، بیل گلدستون به همراه جیمز گیت وارد دفتر شدند. گلدستون مردی بود قد کوتاه، با سری کاملا تاس و پر انرژی که خشم و عصبانیت در برق چشمان آبی ریزش پیدا بود. گلدستون در حالی که ساعتش را گرفته بود و بر روی آن میکوبید گفت: جان، کجا بودی؟ مگر نمیدانی ساعت چند است؟ پسرم، تو داری لگد به بخت خود میزنی. این یک معامله 300,000 دلاری است. او با تهدیدی بسیار ظریف اضافه کرد: آژانس نمیتواند از دست دادن این معامله را قبول کند. تو هم نمیتوانی قبول کنی. حال نشانم بده چه آورده ای. پیش از آن که جان بتواند جواب دهد، رئیسش روی پرونده خم شد و به تصویر مرد و زن خیره گشته بود. با حیرت و عصبانیت داد زد: پس متن من کجاست؟ نمیفهمم. جلسه 2 دقیقه دیگر شروع می شود. جان در حالی که یادداشت‌هایش را برمی داشت گفت: هنوز دقیقاً مطمئن نیستم. گلدستون با درماندگی به 10 صفحه یادداشت که با خط زیبای جان سیاه شده بود نگاه سریعی انداخت و فریاد زد: از من انتظار داری با آن چه کار کنم؟ جیمز گیت مردی بود خوش قیافه با موهای جوگندمی و چشمانی به رنگ آسمان که یک سر و گردن بلندتر از جان بود. جیمز چند قدم جلوتر آمد و نگاهی به کار هنری انداخت و متوجه کمبود متن شد. چون او مسئولیت معرفی آگهی را به عهده داشت، بسیار ناراحت شد و رنگ از رویش پرید. جان، نمیدانم این چند هفته اخیر چه اتفاقی برایت افتاده است، ولی تو آن آدم سابق نیستی. جان با خود اندیشید: چند هفته؟ مثل اینکه چند ماه بیشتر میشد. 1 سال. در واقع حتی بیشتر. مدتی بود که احساس میکرد دلشوره عجیبی دارد و اگر بیش از این طول بکشد دیگر خیلی دیر خواهد شد. مانند بسیاری از همکاران مردهش در میدان جنگ، زندگی قدرت خلاقیت خود را از دست داده بود. آرزو داشت بتواند برای خودش آژانس تبلیغاتی باز کند یا فیلم نامه‌ای بنویسد، ولی شجاعت پیگیری آرزوها و افکارش را نداشت. احساس می‌کرد بد جوری در تله افتاده است و دارد خفه می‌شود. گلدستون فریاد زد: بیا جان، چیزی به من بده و مرا از این گرفتاری خلاص کن. گیت گفت: ما باید چه کار بکنیم؟ رئیسش فوراً دنبال حرف او را گرفت و گفت: نظر تو چیه؟ آیا در این مورد ایده ای داری؟ گیت اهل ایده نبود و از اینکه مجبور بود یک طرح ناقص را معرفی کند وحشت زده بود. من نمیدانم. میتوانیم بگوییم؟ اوه. جان با آن 2 نفر گوش نمی کرد. استعداد قدیمی نویسندگیش بیدار شد و سرانجام آنچه را که دنبالش بود یافت. به دقت با خط زیبایش روی عکس نوشت: تنها مرد است که می داند کوتاه‌تر است. وقتی زن این موضوع را بفهمد خیلی دیر شده است، زیرا هر دوی آنها پابرهنه هستند. گلدستون متن را خواند، قاه قاه خندید و گفت: عالیه، عالیه. گیت نیز آن را خواند و خندید، ولی خندهش آرامتر و مؤدبانه تر بود. او همیشه به ذهن خلاق و روشن جان رشک می برد، ولی خودش را قانع می کرد، زیرا 2 برابر او حقوق می گرفت و تمام اعتبار موفقیت های شرکت به حساب او گذاشته می شد. گیت با حالت تردیدآمیز گفت: امیدوارم که مشتری ها هم به اندازه شما از آن خوششان بیاید. جان حرفی نزد، فهمید که تحت چنین فشار شکننده نمی توانسته با متنی بیاید که رئیسش از آن اینقدر خوشش بیاید. مانند قاضی که تخم طلا گذاشته باشد احساس راحتی می کرد. در این حال احساس حقارت می کرد، زیرا می توانست با گذاشتن 2 خط متن عاری از خلاقیت و هوشمندی روی میز تأیید یا تحقیر رئیس خود را به دست آورد. گلدستون در حالی که کار هنری را برمی داشت گفت: برویم، مشتری ها در اتاق کنفرانس منتظرند. جان به دنبال رئیس و گیت وارد اتاق کنفرانس شدند. 3 نماینده شرکت کوپر که همگی لباس های رسمی پوشیده بودند قهوه می نوشیدند و گپ می زدند. پس از آن که دست دادن ها و معارفه ها تمام شد، گیت روکش کار هنری جان را که روی سپایه بزرگی قرار داده بود برداشت و تبلیغاتی را که شرکت آماده کرده بود در معرض دید نمایندگان شرکت کوپر گذاشت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www. miesuccess.net مراجعه بفرمایید.
او در فروش چیزهای پیش و پا افتاده استاد بود و آنها را تازه و عصر جلوه می داد و این کار را به راحتی با ایده های سایر افراد به ویژه در مورد جان انجام می داد. جان با ظاهری ناراحت قهوه اش را نوشید و این احساس در جلساتی از این نوع به تدریج شدت می گرفت. وقتی گیت کار معرفی خود را پایان برد، گلدستون گفت: خب، نظر شما چیست؟ سه مشتری به مدت چند ثانیه سرشان را به یکدیگر نزدیک کردند و با صدای آرام با هم صحبت کردند و یک فضای حالت انتظار ایجاد کردند. سپس جورج کوپر گفت: ما موافقیم. ما از همین آگهی استفاده خواهیم کرد. گلدستون کپی آژانس را پس گرفت. سه مرد بلند شدند و پس از دست دادن مؤدبانه دیگر اتاق کنفرانس را ترک کردند. به محض آنکه آنها رفتند، گلدستون به طرف گیت برگشت و در حالی که برق شادی و رضایت از چشمانشان هویدا بود، دستان خود را به هم دیگر کوبیدند. این هم یکی دیگر معاون عزیزم. گیت با تعجب در حالی که وانمود می کرد چیزی نمی داند گفت: معاون؟ درسته، از امروز تو معاون جدید من هستی. متشکرم، برای من جای بسی افتخار است. هر کسی جای جان بود مطمئناً ناراحت می شد، ولی او مدتها بود که به چنین بی‌حرمتی ها عادت کرده بود. پیش از آن که محل کار را ترک کنند، گلدستون رو کرد به جان و گفت: اوه بله جان، می خواهم از تو نیز تشکر کنم. دیدی حق با من بود، به تو گفتم که باید این تغییرات را بدهی. تو کارت را عالی انجام دادی، کاری واقعاً بزرگ. جان با حالتی حسرت‌آمیز گفت: متشکرم. گلدستون داشت به گید که در راه رو ایستاده بود و مزه ترفیعش را زیر زبانش مزمزه می کرد ملحق می شد که دوباره به طرف جان برگشت و گفت: اوه جان، جلسه دوشنبه صبح روزها را فراموش نکن. معامله بزرگیه، یک معامله 7 رقمی. نمی دانم این روزها پولشان را از کجا می آورند، ولی احساس می کنم آنها خیلی کمتر از حالت عادی کمونیست هستند. با صدای بلند خندید و آشکارا نشان می داد که به لطیفه کوچکی که گفته بود افتخار می کند. می خواهم یک چیز واقعا عالی را ببینم. باشد؟ برای آخر هفته که برنامه‌ای نداری؟ امیدوارم. جان گفت: نه، برنامه‌ای ندارم. همیشه همین طور بود. چون جان ازدواج نکرده بود و محدودیت‌های خانوادگی را نداشت، رئیسش مطمئن بود که آخر هفته‌ها یا شب‌ها او کار دیگری ندارد که انجام دهد و می‌تواند ساعت‌ها وقت خود را صرف کارهای تبلیغاتی کند. انگار که تبلیغات تنها دل مشغولیش بود. احساس کرد که این کار جز مصیبت و رنج برایش نتیجه دیگری ندارد و دلش می‌خواست آنجا را ترک کند و قید همه چیز را بزند، ولی نمی‌توانست این کار را بکند، زیرا نه کار دیگری سراغ داشت و نه پسندازی داشت که روی آن حساب کند. آنقدر مغروز بود که کارت‌های اعتباریش ماها بود که پر شده بود و نمی‌توانست از آنها استفاده کند. اولین کاری که جان پس از ترک دفتر کرد این بود که روزنامه ها را نگاه کرد تا ببیند آیا در بخت آزمایی برنده شده است یا نه، زیرا آن روز صبح به خاطر عجله‌ای که داشت کاملا یادش رفته بود. دید که برنده نشده است. بلیت هایش را دور انداخت و 2 بلیت جدید خرید و با دقت و تمرکز فوق‌العاده مشغول پر کردن شماره ها شد، زیرا فکر می کرد با این کار می تواند بر شانسش تأثیر بگذارد. سپس در حالی که پرونده هجیم روزها را زیر بغل گرفته بود به خانه رفت و از اینکه باید تمام آخر هفته روی آن پرونده کار کند خسته و نگران به نظر می رسید. اکنون چند ماه می شد که از آنچه او نامش را ناخوشی آخر هفته گذاشته بود رنج می برد. در خلال هفته که غرق کار بود و وقتی نداشت که درباره زندگیش فکر کند. در سن 32 سالگی هنوز مجرد بود، نه زنی داشت نه بچه‌ای، و به جز افرادی که در آژانس با آنها تماس داشت هیچ گونه دوستی در زندگی اجتماعی نداشت که با آن هم صحبت شود. ولی وقتی تعطیلات آخر هفته فرا می رسید خود را با پوچی زندگیش مواجه می دید و همین موضوع او را بسیار نگران و دلتنگ می کرد. این احساس درست یا غلط که زندگی غیر طبیعی را می گذراند او را بسیار عذاب می داد. آنچه که او نیاز داشت و نیاز واقعیش بود تحولی عمیق و جامع در زندگیش بود. سه شب بود که با چشمانی اشکبار از خواب بیدار می شد و هر بار می دانست که علت غم و اندوهش چیست. خواب زاغ آبی زیبایی که پرنده مورد علاقه دوران کودکیش بود دیده بود که بالهایش را کنده اند و فوراً فهمیده بود که پرندهی بی بال کسی جز خودش نیست. تنهاییش را نمی توانست تحمل کند و نمی توانست برای کسی توضیح دهد. با وجود شکست در چند روابط عاطفی هنوز عشق را باور داشت. شاید بیش از حد متوقع بود و به تدریج فرصت و به قول پدرش اوقات خوش را از دست می داد. زیرا به زنانی که به او علاقمند می شدند و از قضا تعدادشان هم کم نبود فرصت کافی نمی داد. عجیب این بود که او همیشه جذب زنانی می شد که به او بی اعتنایی می کردند ولی به زنانی که به او توجه نشان می دادند بی اعتنا بود. گویی که خدایان حاکم بر رفتار قلب انسانها از عقیم گذاشتن تلاشهایش لذت می برند. ولی یک چیز معلوم بود و آن این که ترجیح می داد منتظر فرد مناسبی باشد تا اینکه خود را درگیر روابط موقتی بکند که اغلب وقتی این روابط به هم می خورند اثرات عمیق و بدی می گذارد و نیازی به تذکر نیست که این کار اغلب نوعی وقت تلف کردن است. در حقیقت کم کم داشت امید خودش را برای پیدا کردن زنی که بتواند بقیه عمرش را با او بگذراند از دست می داد. احساس کرد که بیش از حد وقت خود را تلف کرده است و تا کنون بی جهت به خود امیدواری می داده است. فهمید که دیگر نمی تواند به این سالهای زندگی تنهایی ادامه دهد. نخستین کاری که باید انجام می داد این بود که مشکلات مالیش را حل می کرد. ولی چگونه؟ چه کسی می توانست به او کمک کند؟ مطمئنن پدرش نمی توانست، زیرا درآمدی که از بار کوچکش به دست می آورد به سختی می توانست کفاف زندگیش را بدهد. پس چه کسی؟ ناگهان جان یادش آمد که عموی ثروتمندی دارد که به سختی او را می شناسد و عموماً سالی یک بار در ایام کریسمس یا ایاد دیگر به دیدنش می رفت. بنابراین تصمیم گرفت به ملاقات او برود و از او بخواهد او را راهنمایی بکند یا به طریق بهتر به او پول بدهد و به او کمک کند تا بتواند شغل خود را رها کرده و خودش آژانس تبلیغاتی تأسیس کند، کاری که سالهای متمادی آرزوی انجامش را داشت. جان تلفن را برداشت و فوراً به عمویش تلفن کرد و با او قرار نهار بعد از ظهر روز بعد را گذاشت و بعد مشغول کار روی پرونده روسی شد. روز بعد عمویش او را به گرمی پذیرفت ولی از دادن یا حتی قرض دادن پول به او خودداری کرد. برای اینکه از این کارش زیاد ناراحت نشود به شوخی گفت: من فقط به افراد ثروتمند پول قرض می دهم. به جای آن پیشنهاد کرد که جان با دوست میلیونر پیر و استثنائیش ملاقات کند. این پیرمرد میلیونر در لانگ آیلند زندگی می کرد و وقتی عمویش می خواست کارش را شروع کند پیرمرد به او کمک کرده بود. او حتی یک توصیه نامه نیز به جان داد تا به میلیونر پیر بدهد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.